पिस्तो शीश अमौन नव दोनों उसूल औजु बिल्लाह मिन अश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहसमुन दर इन बुद के आया यद बर ऐन همون گونه ای که اماره بر مالکیت است، آیا اماره بر مالکیت منافع هم هست یا نه؟ فاضل نراقی اول کسی بود که این بحث رو طرح کرده بود و اشکال فرموده بودند به این که نه، ید بر این دال بر ید بر منافع و ملکیت منافع نیست. یه اشکال ثبوتی کرده بود فاضل نراقی، اشکال ثبوتیشون رو جواب گفتی. ثم یه اشکال اثباتی هم کرده بودن، اون این بود که روایاتی را که در باب قاعده ید برای شما خوندیم، مظاهراً 10 روایت خوندیم خدمت شما، این روایات را هم فاضل نراقی دلالتش را بر منافع اشکال کرد و فرمود این روایات اطلاق ندارد که دلالت بکند بر منافع، فقط خودشون یه روایت ذکر کردن غیر اونایی که ما گفته بودیم و اون روایت روحا بود، آسیا، که آسیا بیرو بر یک نهری قرار دارد، نهر متعلق به یه آبادی است، کسی که آبادی رو خریده است خب لا محال نهرم مال اوست، حالا او میخواد نهر را مسیرش را عوض کنه، ولی اینجا یه آسیاب مالی آسیابان مسیر عوض بشد، اون آسیاب از کار میفتد، آیا میتواند که مسیر را عوض کند؟ مالک گفت تو روایت فرمودن نه، این کار را انجام ندهد، اتق الله، و این کار را انجام ندهد. این روایت را فاضل نراقی ذکر کرد، بعد فرمود خیلی خوب ما این روایت را قبول میکنیم، لکن این روایت چون سندش هم تمام بود، دلالت هم تمام، فرمود ما ملتزم میشویم در مورد خبر، یعنی همین قصه آسیاب و جوب و اینا، در مورد خبر بهش ملتزم می شویم، مضافاً به این که قاعده لازرر هم معیدش است. حالا تا این قدرش رو پذیرفت، ما خدمت فاضل نراقی عرض می کنیم، محقق بزرگوار، خب اگر ما بخواهیم در فقه اینجوری معاشی بکنیم که روایات رو فقط در مورد خودش بپذیریم ولا غیر، خب فقه تعطیل خواهد شد. فقه در این است که شما مثلا وقتی سائل سوال میکند که نجاست اصابت کرده است به ثوب و امام امر به غسل میکند، حالا این نجاست به ثوب اصابت نکرده، به فرش اصابت کرد، به فرش اصابت نکرده، به کتاب اصابت کرد، به اشیاء دیگر اصابت کرد، شما حکم نجاست میکنید یا نمیکنید؟ و اگر بخواهید که بگویید که نه، همون نجاست اصابت به ثوب کرده و ما چه نمی کنیم، تعدی از صوب به غیر صوب نمی کنیم، خب این که دیگه فقه تعطیل می شد، چون عمده فقه با همین داستان جلو میره. و لذا خود ائمه هم فرموده اند که ما اصول را برای شما بیان میکنیم، فرو را شما خودتون برش استدلال بکنید. بنابراین اگر ما دخالت شیعی را در اون موضوع میدهیم، یعنی اگر احتمال میدهیم لسابه خصوصیتون در اصابه به نجاسه، خیلی خوب، پس نمیشه تعدی کرد. اما اگر احتمال خصوصیت نمیدهیم لسابه خصوصیتون نیست، توجه میفرمایید، غیر صبح هم باشد، بله با صبح تفاوتی ندارد. خب این دیگه امکان تعدی از صبح به غیر صبح وجود دارد، چون احتمال خصوصیت در مقام نمیده. هاکذا نسبت فرض بفرمایید به این روایتی که خود فاضل نراقی ذکر کرد که آب نهر و آسیاب، حالا اگر به جای آسیاب یک کارگاه دیگری بود، خیلی خوب، و این کارگاه دیگر را آب نهر چه میکرد؟ میچرخوند. حالا فرض کنید به داستان امروز ما یه توربین بود جلوی این نهر و این توربین به حرکت در می آمد و برق یک کارخانه، یک کارگاه، یک منزل مسکونی، یک جایی برق اونجا را تأمین می کرد. الان این توربین نهر مسیر عوض بشد، این توربین از کار می افتد. ترجمه فرمایید. خب آیا با روها فرق می کند توربین و روها؟ احتمال فرقی نمیده. بله. شما مثال دیگری به شما بزنیم. ببینید مسیر جاده، خب جاده هایی که می کشن، فرض بفرمایید یه مسیر جاده داریم، جاده قدیم قوم، امامزاده عبدالله، او جاده قدیم قوم، خب بعد آمدن جاده جدید رو کشید. تو جاده قدیم یه سری مغازه بود، مغازه دارایی بودن، رستوران، فضاهایی را آمده بودن، سرمایه گذاری کرده بودن، ایجاد کرده بودن. شما وقتی جاده جدید رو میکشید، لامحاله تردد دیگه در اون جاده قرار نمیگیره. در نتیجه کاسبی اینا از بین میرند. توجه فرمودی؟ خصوصا اگر جاده را به کلی عوض کنید، یعنی اصلا اون جاده رو ببندید، مسدود کنید و انتقال بدید تمام هر نقل و انتقال رو به جاده جدید. خب این بیچاره ها با سرمایه‌ای که اونجا گذاشتن از هستی ساقط میشن دیگه. خب اون مغازه، اون کسب و کار در فرضی که چه باشد، رفت و آمد باشد، هر میچرخد. اگر رفت آمد نباشد که گردش ندارد که. خب الان اینا حقشون پایمال میشه. توجه میفرمایید. و قص علازالک، را رو نبندید یا به اینا حقوق مشابه در جاده جدید بدید. توجه میکنید؟ یعنی نمیشد که، چون اینا ولو راه راهه، راه للمسلمین است، مال کسی نیست، ولی اینا سر این راه آمدن، چه کردن؟ سرمایه گذاری کردن، الان نون میخورن ازش. الان شما جاده رو بستید، کسی دیگه نمیره. اینا تعطیل میشه کارشو. خب این هم خصوصی بود دیگه. خب همین بود دیگه. تو روایت این بود. تو روایت ببینید نهر مال خود ملک خصوصی بود، لکن یه آسیاب رو این نهر بوده. این آسیاب که رو این نهر بوده است از قدیم، حالا اجازه گرفته است نگرفته است چه بوده است اینا شما نمیدونید. آسیابانم رو این نهر ید دارم، لکن نه یدی که ملکش باشه که از منفعت جریان این آب استفاده کنه. خب لذا امام فرمودن تو حق نداری این کارو بکنی. یعنی شما کاری رو انجام بدهید که کسی که دارد منفعتی رو میبرد او دیگه از منفعت چه بشه دستش کوتاه بشود. اینو فرمودن نه. حالا
بود ماهیت هم زیر چشمه مزاهم چشمه هم نیست، فقط یه از مسیر چشمه هم میشه ماهی هم تغذیه. حالا میشه بود که اون دیگه مثل یه باید غرب بکنم مسیرش رو عوض کنم.
مثلا مگر این که اون مسئلهی که شما گفتید به جای اینکه شما اون آب زاینده رود رو بدین به زوباهن، میگن خیلی خوب ما الان آب زاینده رود خب آب شربه، شما میتونی با آب غیر شربم اداره بشی، بنابراین ما اون آب رو به شما میدیم. بله، چون الان مردم شربشون لنگه و آب غیر شرب به شما میدیم، چون با... بله یقینا باید جایگزین براش بکنه و الا شما نمیشه زوبا هم میدونین خودش یه سرمایه بزرگه. 50 سال پیش زوبا هنو در این شهر روسا اومدن تأسیس کردن. خب این سرمایه رو که نمیشه تعطیل کرد که. پس بنابراین اونم میگه من بی آب نمیتونم کار کنم، من برای تولیدم آب میخوام. خیلی خب شما آب شرب نمیتونید بهش بدید، قبول، باید آب غیر شرب در اختیارش بگذارید که کارش انجام بشه. یعنی اینی که فاضل نراقی میفرماین این روایت درست، الا اخذ به موردش میکنیم، وجهی ندارد اخذ به مورد موردش و به بقیه موارد مشابهش هم تعدی میشد. یعنی اگر کسی دارد منفعت شیعی را میبرد، شما حق ندارید او را از این منفعت منع بکنید. اونم منفعت دارد، باید این منفعت را ببرد. توجه میکنید؟ اگر او را از استحصال منفعت منع کردید، این ضرر به اوست. قاعده لا ضررم میگیردش، قبوله. لا ضررم میگیردش. چرا لا ضرر میگیردش؟ لا ضرر به این خاطر میگیرد که ضرر اینجا معناش ازاله حق دیگران است، که شما حق نداری حق دیگران را قطع بکنی. تا جا فرمودی؟
همینجا این منافع که این طرف میده با مالکیت این چشمه متعلق، مثلا همین
آسیا
طوری بشه
که مالک اون میرد به مالکیت این اخذ میشه. درست مثل این که یه زمینی مثلا کنار منزل شما هست، زمین رهاست، خب همسایه ها میان ماشیناشون رو میذارن تو اون زمین. خب این خودش یه استفاده است دیگه، یه منفعتی دارن میبرن از اون زمین. کوچه هم تنگه، ماشینا رو بخوان تو کوچه بذارن راه بندون میشه. اون تا اون زمین خالی که هست همه شون میرن ماشینا رو میذارن اونجا، عصرا بچه هم میان اونجا بازی میکنن. فرض کنید برف هم که میاد تو اون زمین شما برفتون رو میریزید. حالا این زمینی که رها بود مالکش فروخ به دیگری، او دیگری که خرید آمده زمین رو میخواد چه کنن؟ ساخت کنن. شما حق اعتراض دارید؟ بچه آدم حق اعتراض داره؟ اون وقتی زمین رها بود کسی استفاده نمی کرد. شما منزلتون اون بغل بود، برخادونم میریختین توش. حتی ممکنه بعضی از زباله ها و نخاله ها دونم میریختین توش. حالا طرف آمده بسازد، میتونید شما جلوگیری کنید؟ با اینکه شما یه منفعتی میبردید، توجه میکنید؟ نمیتونید جلوگیری کنید، چون منفعت تابع ملک است. عملا چون اون ملک رها شده بود شما این استفاده ها رو میکردید. حالا که مالک اومده بسازه دیگه لا محاله از بین میره. اینا بله، این لکن منفعتی که شما دارید استیفاء منفعت میکنید اما حق ندارید. یعنی اگر مالک آمد در اونجا نوشت یه تابلوزه، همسایگان محترم لطفاً ماشیناتون رو تو زمین من نگذارید، حق دارید بذارید؟ این از باب این که رها کرده ملک رفته، شما میرید ماشیناتون رو اونجا پارک میکنید. بنابراین این برای شما ایجاد حق نمیکنه، شما دارید استیفاء منفعت میکنید، حق براتون ایجاد نکرده، لکن استیفاء منفعت دارید میکنید در اون حدی که میتوانید. اما یه وقت ایجاد حق منفعت میکنن، مثل قصه آسیا. او قصه آسیا به اون ایجاد حق براش کرد. همین چشمهی که شما میگون آمدن این طرفش حوض ماهی درست کردن، ماهی پرورش میدن، اگر از ابتدا اجازه نمیدادن این کار انجام بشه، خیلی خوب، حقی ایجاد نمیشد. اما حالا که اجازه این کار داده شده است، الان یه حق ایجاد شده. وقتی یه حق ایجاد شد، این حقی که ایجاد شده را شما نمیتونید دیگه جلوشو بگیرید. توجه کردید؟ باز یه مثال دیگه بزنیم. ببینید، فرض کنید که ما یه ساختمانی داریم، همسایه ها ناودوناشون رو گذاشتن رو ساختمان ما از قدیم. خیلی خوب، یعنی الان ناودونای اونا میاد رو طاق ما، از رو طاق ما میاد تو کوچه. خیلی خوب، این از قدیم بود. است الان من خونه رو فروختم به غیر، مالک عوض شد، می تواند این ناودونای همسایه ها رو بکنه؟ نه. الحق للمتقدمی، این حق قدیمه، این خونه رو خریده است با این حق جریان ناودانهای همسایه ها. خب پس بنابراین تا خونه هست این حق جریان ناو، ولو روز اول که گذاشتن ناودونشون ها، من میتونستم بگم چی؟ نظری. یعنی اجازه نمیدادم این حق براشون چه بشه؟ احداث بشه. اما اون وقتی که من چیزی نگفتم، تو رو درواسی یا به هر علتی هیچی به اینا نگفتم و اینا حق را برای خودشون احداث کردند، دیگه این حق احداث شد. علی ای حال من اعتراض نکردم، یا اومدن اجازه گرفتن یا بی اجازه گذاشتن. بی اجازه هم که گذاشتن من نرفتم نابدونا رو بکنم آیه دعوا را بندازم که به چه مناسبت نابدونادونو گذاشتن اینجا، نابدونادونو بذارین تو کوچه، به من چه ربطی دارد؟ یه قدری لوله بیشتر هزینه کنید، راه بیشتر هزینه کنید، نابدونادونو بذارید تو کوچه. من این رو نگفتم. خب در و اینا نابدونشون چند سال بام ما جاری میشون، این براشون ایجاد چه میکنه؟ حق. فروختم خونه را با همین حق به غیر فروختم. بله اگر میخواد خونه را تخریب کنه خیلی خوب، لا محاله وقتی این خونه ما چون یه طبقه بود نابدونی اینا میمد رو خونه ما و میرفت تو کوچه، حالا این میخواد تخریب کند پنج طبقه بسازد، به طبع اصلا ساختمونای اونا چه میشه؟ بالاتر میرد، عملا حق اونا اصلا منتفی میشه دیگه، خود به خود توجه فرمودید منتفی میشه. این داستان یعنی به فاضل نراقی عرض میکنیم، فاضل نراقی این فرمایش دون در مورد روایت روحا که ما اخذ میکنیم به موردش و تعدی از موردش نمیکنیم بلا وجه است. مضافاً به این که ما روایت دیگری هم داریم که روایت شیخ هم تو مکاسب دارد در بحث بیع سکنای داری که صاحبش معلوم نیست. صاحب جواهرم در مسئله پنجم از مسائل کتاب احیاء المواد ذکرش کرد و اون روایتی است که شیخ در تهذیب نقل میکند. تهذیب شیخ جلد 7 صفحه 130 حدیث 42 به اسناد خودش از حسن ابن محمد ابن سماعه. طریق شیخ به حسن ابن محمد ابن سماعه موثق است. خود نوه سماعه علل مشهور واقفی است. خیلی خوب، لکن ثقته. پس تا اینجا سند موثقه. ان علی ابن رعاب، علی ابن رعاب ثقته. و عبدالله ابن جبله، یعنی دو تا لنگه دارد روایت اینجا، عبدالله ابن جبلم ثقتون واقفیون. ان اسحاق ابن عمار که ثقه هست، ان العبد الصالح. بنابراین این روایت سندش موثقه هست. در سند این روایت جماعتی از واقفین قرار دارد که قائل به وقفن، مذهب وقف، بله، ولیکن از ثقاتن. خب می فرماید که اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح یعنی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل فی یده دار لیست له ولم تزل فی یده و ید آبائه من قبله. خب یه خونه است دست اینو پدرانش، پدرانش که قبل از او بودن. قد اعلمه من مزا من آبائهی انها لیست له، از همون پدر بزرگ و جدشون که این خونه به اینا منتقل شده است، همون جد و پدر بزرگ گفته این خونه ملکش مالی ما نیست. متوجه شدید؟ گفته است که فی ان بله، گفته است که قد اعلمه من مزا، پدران قبلیشون گفته اند من آبائهی انها این دار لیست لهم، این دار ملک ما نیست. ولا یدرون لمن هی، نمیدونند مال کیه، ولی میدونن مال خودشون نیست. خب و ولی نمیدونن مالی کیه. فیبیعها و یأخذ ثمنها، میتونه خونه رو بفروشه پول خونه رو بگیره. قال، جواب امام، ما احب ان یبیع ما لیس له، من دوست ندارم بفروشد چیزی رو که مالش نیست، چیزی رو که مال ما احب و ما احب و نه نه یعنی حرمت، بله یعنی حرمت. چون خود روایات از امیرالمومنینش هم داریم که میگد امیر فرمود من این کار رو دوست ندارم، بعد روایت دیگری از امام میگد اگر چیزی را علی دوست ندارد یعنی اون چیز حرام است، چون علی نسبت به حلال مشکلی ندارد. اینجا همون است، لا فرق بین امیرالمومنین و موسی بن جعفر در این جهت. وقتی میگن من دوست ندارم یعنی حرامه، نه اینا خودش به شرطی فرمایش شما قابل پذیرش است که خودشون معنی نکرده باشن. وقتی خودشون معنی میکنن میفرماین مراد من از ما احبو این است که ما احبو این است که حرام، خودش معنی کرده دیگه، خلاص شد. خودش معنی کرده، این اشکال نمید. و نسبت به امیرالمومنین روایت صحیح داریم که هم روایت صحیح میگه امیرالمومنین فلان کار رو دوست نداشت، بعد روایت صحیح دیگری داریم میفرماید که امیرالمومنین چیزی که حلال است و باش مشکلی نداره، یعنی حرام است که دوستش نداشت. اینم که موسی بن جعفر میفرماد من دوست ندارم یعنی حرام، حرام یعنی ببینید بعد وقتی گفتم وقتی خودش دارد معنی میکند اینجور هم میشد بر اون معنایی که خودشون کردن دیگه، تمام شد. اولو الامر یه معنایی است که کلو الدنگن که سلط علا، بله بفرمایید مملکتی را میگیرد. اما آیا مراد قرآن این است وقتی اطاعتش رو بر مسلمین مطلقا واجب میدوند در ردیف اطاعت از پیغمبر؟ خب دیگه اولو الامر فقط میشد معصومی، چون اطاعتش مطلقا واجب است. اطاعت کسی که مطلقا واجب است باید معصوم باشد، غیر معصوم نمیشد اطاعتش مطلق واجب باشد. ببینید اینا قرائنی نیست. حالا در اولو الامر قرینه قرینه عقلیه است، در اینجا قرینه لفظیه است. خودشون گفتن مراد من این است، وقتی خودش میگه مراد من این است دیگه جا بحث نداره. قلت فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، نمیشناسن صاحب زمین کیه خونه و نمیدونن مال چه کسی است. ولا اظنه يجي لها رب ابدا، ممکن است تا ابدا هیچ کی نیاد بگه اینجا مالی منه. خیلی خوب، اینا ول کردن رفتن آمریکا و رفتن کجا و اینا اصلا دیگه نیستن که بیان، معلوم نیست تا ابدا بیان. قال ما احب ان یبیع ما لیس له، دوباره همون رو فرمودن. قلت، سوال میکنن، فیبیع سکناها او مکانها فی یده. خب اینا که سکنای این خانه در اختیار اینا بود، خود این سکنای منفعت است، آیا می شود که سکناشو بفروشن حقی رو که دارن؟ یا مکان و حافیده، مکان و حافیده فیض تو توافی معنا میکنه، یعنی منزلتها انده، یعنی همون چیزی که پیش این دارد و این حقی رو که دارد واگذار به غیر بکنه. فیقول اینجور بگد ابیعک سکنای و تکون فی یدک کما هی فی یدی. قال نعم یبیعها علی هذا. بله اینجوری طوری نیست، این نه طوری نیست. این حق سکنایی رو که اینا دارا هستن، این حق سکنا رو بفروشد به غیر، ملکشم ملک هر کسی هست، الانم ملک همون باشد. توجه فرمودید؟ خب پر واضح هست بیع اینجا بیع مصطلح نیست، یعنی بیع در این روایت استعمال شده است در غیر ماوضح اله از باب مشاکلت. چرا؟ به خاطر اینکه فرض گرفت که این شخص بایه و پدرانش ملکیت این خانه را ندارن و اینا فقط سکنای این دار را مالک هستن و در اختیارشون گذاشته شده است و اینا رفع ید میکنن از سکنای خودشون در مقابل اون مالی که بهشون داده میشن، مال رو میگیرن و رفع ید از سکنای خودشون میکنن و سکنا رو به غیر واگذار میکنن. از این تعبیر کرده است به بیع دار، ولی این بیع دار نیست، این در واقع انتقال حق سکناست به دیگری، ولی ازش تعبیر به بیع کرده. این بیع استعمالش اینجا مجازی است. اگر یادتون باشد تو مکاسب که بحث کردیم برای شما، همین بحث را به شما گفتیم، یا آقای توی حجره است، خب یه کسی میاد میگه آقا این حجره رو بده من. خب حجره این مدرسه وقت عام است، مالی طلبه ها، هر کسی که تقدم پیدا کرده باشه او حق چه داره؟ حق اولویت داره. الان 10 سال حجره دست اینه، این بابا از راه رسیده میگه بده به من، خب نمیتوند او را بیرون کند، این حق اولویت با اونه که مقدم است. تجربه آره، میگن آقا شما بیا این پولا از ما بگیر، این حق اولویت نسبت به این حجره را به من واگذار کن. اونم قبول میکنه، پولا میگیره، حق اولویت رو واگذار بدید، حجره را نفروخته سا، حجره که ملکش نبود که بفروشن. این یه حق اولویت در تصرف داشت و این حق اولویت در تصرف مالش بود چون زودتر آمده بود. حالا اون میگه این پولو بگی بده به شما اونجا. بله چیا؟ نه اون سر قفلی رو مالک میشه. اگر یادتون باشد اون وقت دو تا چیزه، الان برای دو کنها دو تا چیز مالکیت داره، یه ملک یه سر قفلی. سر قفلی هم ملک میشه، او غیره. گفتیم اینایی که تو حرم‌های مثلا حرم امام رضا، اگر شما بله دیده باشید، یه عده اونجا از جماعت کلاشین هستن، بیکارن، اینا میرن بالا سر جا میگیرن، مهرشو میذاره تو میشینه، حالا یا زیارتی میخوند یا نماز میخوند هرچی. بعد یکی که میبیند اومد، اینام زائرام اینا رو میشناسن، یه پولی میذارد تو جیب این بلند میشه جاشو بهش میدن. این پول اشکال دارد؟ میگم نه. چرا؟ چون این حق تقدمش را واگذار کرده است. اون وقتی که شانسش کی باشد؟ شانسش که یه طلبه باشد 5 تومنش میدن، اگه یه تاجر باشد یه تراولی صدی میذارد تو جیبش. دیگه بستگی دارد به شانسش که این از صبح میاد اونجا تا شب این کارو میکنه. بله جانا میگیرد میره وای میسه دوباره یه جا دیگه میگیرد، دوباره هاکذا. توجه میفرمایید؟ یا به شما عرض کردیم سابق الایام که مساجد رونقی داشت و بله چیزی داشت، محراب خرید و فروش می شد. یک کسی امام جماعت راتب مسجدی بود، توجه فرمودید. حالا یکی از راه رسیده بود و خیلی شوق چه داشت، این که من مسجدی بگیرم و بساطی پهن کنم و تشکیلاتی، و جایی نداشت. او امام جماعتی رو که بیچاره دستش از دنیا کوتاه بود میگفت ما حاضریم یه پولی بدیم شما از این محراب به نفع ما چیکار کنید، رفعیت کنید. تجربه اینا هیچ کدوم بی نیست، چون محراب که در ملکیت کسی نیست که. تجربه میفرمایید لکن این امام راتب الان حق چه دارد؟ اولویت دارد. این حق اولویتش رو واگذار میکند به یه غیری در مقابل اون وجهی که بهش میده. اینا اشکالی ندارد اونجام. بله نه او اعتبار نده. بله لکن مگر اینا رو برای غیر انداختی، یعنی شما جنمازتون رو دادن من، آقای معنوی هم جنمازشون رو دادن من، گفتین که چون تو زودتر میری تو اینا رو هم برای ما پهن کن ما میاییم. خب پس من اینا رو پهن کردم برای شما دوتا، پس این جا برادون محفوظ، اما برای خودم سه تا جا بخوام بگیرم نمیشه. بعد خب بفرمایید که این روایت، خب ملاحظه بفرمایید این روایتم میگه اگر کسی یده بر سکناست دیگه، سکنا منفعت داره. اگر کسی یده بر سکنا داره مالک سکناست، به حیث که میتواند این ملکیت را هم حتی در مقابل مال به غیر واگذار کند و پولش را هم بگیرد. خیلی خوب، بنابر این ببینید این روایت که خوندیم میگه بله یده بر شیء، یده بر منافعش هم هست، لکن اینا پدر در پدر گفتن ید ما ید مالکانه نیست. بابا جونش آدمی خوبی بوده، از این رعیتایی ما نبوده، گفته بابا این زمین دستی ماست، تصرفی ماست، اما ملک ما نیست. ما اینجا رعیتی داریم، حق کشت داریم، ملکش از آن ما نیست. بدونید اگر یه کسی آمد روزی روزگاری گفت این زمینی منه یا زمینی بابا جونی منه، درست گفته است، ملکش مالی ما نیست، اما حق کشتش، انتفاعش، منفعت زمین که کشته است او مالی ماست و لذا این منفعتشو دارد میفروشد، مانعی ندارد. رقبه ارز رو نفروخته، منفعت رو فروخته. تو مثال روایت رقبه دار، ملکیت دار رو نفروخته، سکناش رو فروخته. توجه فرمودید و میگه ملکش همون جور که دست من بود الان ملکش به تو منتقل بشود. الان در زمین هام سابق یه چیزی داشت عنوان چی اگر یادتون باشه؟ کرد. رعیت صاحب کرد بود، یعنی این زمین ها آماده کشت کرده بود، چند سال روش کار کرده بود. نه زمین رو آماده کرده بود، یه زمین رو شو بخن آماده کشتش کنیم که از خلق و ساعه آماده نمیشه، باید صافش کنید، باید کلوغاش رو از بین ببری، باید جوب بکشی، باید آب بیاری، کلی کار دارد، کرد بندی بکنی زمین آماده کشت بشه. اینا رو بهشون میگفتن حق کرد. میتوانست حق کردشو به دیگری بفروشه من، چون خود این کرد یه حق حساب میشد. زمین مال ارباب بود، عینش مالکیتش، لکن حق کرد مال رعیت بود و رعیت میتونست حق کردشو بفروشه.
یه دهمش
شده از اینا هم بیشتر بود، شما کم با حساب کرد. رعیت به حق کرد بعضی جا تا یه سوم هم میگرفت، یه دهم بله تا یه سوم هم حق کرد. یعنی میگفت وقتی زمین رو ارباب میخواست بفروشه میگفت یه سومی منو یا بهم بده ملکیتشو واگذار کن، یا میفروشی یه سوم ثمن مال منه، یک سوم مال من، دو سوم مال ارباب. توجه میفرمایید؟ تا اینجام رفته بود. خب بفرمایید که این روایت که الان برای شما خوندم سند تمام، دلالتش هم تمام. بنابراین چرا جناب فاضل نراقی نمیپذیرند واضح نیست. یعنی ما در مقام اثبات هیچ مشکلی نداریم. کسی که ید دارد، ید بر عین، همون جور که اماره بر ملکیت عین است، اماره بر ملکیت منافع هم هست. ولذا اگر کسی ید بر عینی دارد ولی میگه مالی من نیست، مثل همین خونه، اما منفعتش به ما واگذار شده، ید بر منافع دارد، خب منافعش رو میتوند استیفا کند، حتی میتواند به غیر منفعت رو بفروشد. پس بنابراین اشکال اثباتی هم در مقام وجود ندارد. هم روایت روحا دلالت دارد که خود نراقی ذکر کرد و دلالتش هم پذیرفت، فقط گفت اختصاص به مورد دارد که وجهی این اختصاص به مورد ندارد. همین روایتی که خدمت شما خوندیم اینم دلالت می‌کند. بعد میرسیم به داستان بنای عقلا. جناب فاضل نراقی قصه بنای عقلا را شروع کرد یه سری مثال زدن و اشکال کردن. مثالاشو همون وقت برای شما بعضیشو گفتیم و مناقشات ایشون رو هم گفتیم. مثلا یکیش این بود که در دیوار مشترک، دیواری که بین دو تا خانه مشترک است، میاد بار سقف جدیدی رو میگذارد رو این دیوار مشترک. سید یزدی در ملحقات عروه نقل می کند و می فرماید اینی که کسی میاد بارشو می گذارد، بار سقف جدید را رو دیوار مشترک می گذارد، ایشون می فرماید که همین دال بر این است که این حق دارد تو دیوار مشترک. توجه می کنید؟ چون حق دارد میاد این بار سقف جدید را هم میگذارد. یا همچنین داستان همین بله ناودونها را عرض کردم خدمت شما که اگر این ناودونها خصوص در ساختمانهای قدیمی، توجه میکنید، یه سری بله بفرمایید ناودان میامد رو خانه یکی دیگه، یه وقت میبینید از رو خانه اون یکی هم میامد رو خانه دومی و سومی و بعد میامد میرفت سر اون جایی که باید برود. خب ولو در مناطق گرم سیری که برف و باران کم باشد این داستان ها قصه ناودونای مشترک کمه. مثل نجف، مثلا ما ناودون مشترک تو نجف نداریم، چون نجف برف که اصلا نمیاد. توجه میکنم و شز و ندر اگه اینا برف ببینن تو عمرشون یه بار. و اما بارانم که باز بیاد یه بارانهای مختصریست، ناودونا جداست. اما در اون بلادهای کوهستانی و بفرمایید استوایی و اینا، خصوص خانه های کوهستانی که حیات هر خانه ای پشت بام خانه دیگر است. توجه میکنید؟ شما تو خانه های کوهستانی، همین روستایی که عکسش اینا رو هم منتشر میکنن، چی؟ ماسوله و امثال اینا، اینا بله تو مناطق کوهستانی دقیقا حیات هر خونه پشت بونی یه خونه دیگه است. اینا چیکار کنن؟ چیکار کنن؟ لا محاله تو حیات اینا بخوان ظرفاشونو بشورن، رختاشونو بشورن، بفرمایید که بالاخره آب ریزش دارن، حتی آب بارونم که نباشن، خب اینا این قضا آبا چی تو میشن؟ اینا همه تبدیل میشد به ناودونهای مشترک، اینا همه ایجاد حق میکنن. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا هم قابل پذیرش است که ایجاد حق میکند، و اینی که ایشون فرمودن ایجاد حق نمیکند نه. بله، حالا در یه مورد یه مثال را ایشون مناقشه کرده و یه مثال را رد میکند، او مشکلی ندارد، او یه مثال رد کرد. اما به طور کلی سیره عقلا قائم بر این است که الان شما ببینید یه مغازه است، یکی ید دارد بر این مغازه، دیگری معارض با اوست، یعنی رفته برای شکایت کرده که اینجا ملک ماست، تو آمدی ملک ما رو گرفته. خب الان کسی بخواد این مغازه را اجاره کنه، از کی اجاره میکنه؟ از ذلیت اجاره میکنه. در جا فرمودی چرا؟ چون ذلیت الان که ید داره، مالک عین هم که نباشد بر منفعت الان او ید داره، و ید اماره ملک است تا خلافش ثابت نشده، لذا میاد از ذلیت اجاره میکنه، قرارداد اجاره میبنده با ذلیت. بله، اگر روزی روزگاری او ذلیت از این ملک چه شد؟ خلع ید شد، و او کسی که مدعی بود توانست اثبات کند و خلع ید کرد و خودش آمد رو این ملک، اشکالی ندارد. مستأجر از این به بعد اجارش هم میدهد به چی؟ به اینی که الان آمده و ملک رو گرفته است. توجه میکنید؟ چون او کاری ندارد، اون میگه ما منفعت و ملکش مالی هر کی هست، من که نمیدونم مالی اینه یا مالی اونه، من از کسی که ذلیت است اجاره مو به ذلیت میدم، حالا این ذلیت به این میدم، خلعیت از ذلیت کردن دیگری شد ذلیت، اجاره شو میداد به اون. و این شاهد بر این است که هیچ وجهی ندارد فرمایش فاضل نراقی، ید همون گونه ای که اماره ملک است، ید بر عین، اماره بر چیم هست؟ اماره بر ملکیت منافع هم هست. بنابراین ید هم اماره بر ملکیت عینه و هم منافع عین. و فرمایش فاضل نراقی قدس سره ناتمام است. هازا کله در تنبیه اول. تا تنبیه بعدی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.